أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد و آل محمد. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خب، به توفیق الهی در این چند شب بر اساس بیانات امام صادق، یعنی بیان گوهربار حضرت ایشون در زیارت ابا عبدالله الحسین، زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین، به چند نکته بسیار مهم و اساسی در اربعین شهادت حضرت سالار شهیدان علیه السلام رهنمون شدیم، هدایت شدیم. فرازهای این زیارت شریف به قول مقام معظم رهبری نغز پرمغز و شیرین و شیوا و رسا. رسیدیم به این فراز که اول در همون نگاه اولیه حضرت صادق علیه السلام زائر اربعین رو هدایت میکنن به جریان شهادت. ابتدا یک سلام بسیار کوتاه و بعد مستقیم مصیبت شهادت حضرت رو یادآور میشن. شما میدونید زمان امام صادق علیه السلام خب ده ها سال بعد از دوران عاشورا، حادثه کربلاست، اما حضرت در زیارت اربعین سالار شهیدان، اربعین شهادت سالار شهیدان، باز میخوان همون تب رو احیا کنن، زنده کنن. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفیه الله و ابن صفیه. یک خط فقط سلام کوتاه اول و نسبت سید الشهدا علیه السلام با خدای متعال، که سید الشهدا علیه السلام برگزیده خداست، ولی خداست، حبیب خداست، خلیل خداست. سلام بر امام حسین. بعد بلا فاصله وارد ماجرای عاشورا میشن. السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. اینجا حرف رو تمام میکنن در یک سلام بسیار کوتاه. اسیر کربات، قتیل العبرات، مظلوم شهید، یعنی یک روزه کامل، یک جمله استوفا، مفید فائده. اما با توجه به گرایش عاشورا، مصائب کربلا، اربعین به هیچ عنوان نباید این بخش عاشورا نادیده گرفته بشه. یعنی مظلومیت ابا عبدالله الحسین تو حاشیه زیارت قرار نگیره، شهادت ابا عبدالله الحسین تو حاشیه زیارت قرار نگیره. حالا اینا بحثاشو تا شبهای گذشته کردیم مفصل تو این سه شب گذشته، که این زیبایی هایی که الان خدای متعال کرامت کرده در این فصل اربعین، ده روز، پونزه روز، یک ماه، حرکت های میلیونی، اقبال مؤمنانهی که نشون داده میشه از اقصانوقات عالم، کربلا میان، و این پذیرایی و اخلاص و مهمان نوازی و این صمیمیتی که در این ارتباط اینها نباید باعث بشه ما از اصل ماجرا یعنی شهادت سالار شهیدان ذهنمون منصرف بشه به این امور. اینا خیلی خوب شاکرش هم هستیم ولی توش گیر نمی کنیم، بهش نمی پردازیم، به جهت اینکه ما مأموریم به اینکه این اتفاق عظیم رو فریاد کنیم. اربعین رسالتش فریاد عاشوراییه، رساندن پیام سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین، پیام مظلومیتش، پیام دردها و رنجهایی که حضرت برای رسیدن به اون آرمانها کشیدن. اللهم انی اشهد. حالا از اینجای به بعد زیارت که باز هم ما میرسیم به فرازهای دیگه تو همین باب روزه، دوباره امام صادق علیه السلام میان دوباره بعد از یه مقداری سخن گفتن با سید الشهدا دوباره تب روزه رو گرم میکنن. السلام و اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز به کرامتک اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده و اجتبیته به طیب الولاده و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و ذائدا من الذاده و اعطیته مواریث الانبیا و جعلته حجتا علی خلقک من الاوسیا فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لاستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این حسین مظلوم شهید، این حسین اسیر کروبات، این حسین قتیل عبرات یه چنین مقامی داره، یه چنین جایگاهی داره، اونم در شکواییه با خدا. تمام کرد فاعذر فی الدعا، دیگه عذری باقی نگذاشت، حق دعوت رو ادا کرد. منح النصح، در اعلاترین جایگاه دلسوزی کرد، خیرخواهی کرد نسبت به امت پیغمبر. بذل مهجته فیک، خون قلبش رو هدیه کرد برای اینکه امر تو خدا امر تو رو اقامه کنه. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، یعنی رضایت خدای متعال در بیداری بندگان خداست. این تکلیفه، این راهه. هر کسی که میخواد حسینی زندگی بکنه باید، دیشب با هم مرور کردیم، شب گذشتش هم همینطوری مقداری، هر کسی میخواد حسینی زندگی کنه باید دغدغه هدایت همه خلق عالم رو داشته باشه. راه اینه. نمیتونن یه عده‌ای بنشینن زندگی فردی مؤمنانه خودشون رو داشته باشن. ابا عبدالله اسوتون انت قدما، پیغمبر فرمود ابا عبدالله تو اصلا به دنیا آمدی که الگو باشی. الگو در چه چیزی؟ در اینها، در اینها. بله، ابا عبدالله الحسین وقتی سپاه هور آمد، این سپاه تشنه هور رو هم سیراب کرد. اما شما اینجا فریاد نمیزنی بگی کربلا یعنی سیراب کردن دشمن، اون فریاد نمیزنی بگی. بله، از کرامت و بزرگواری و سیادت و آقایی حضرت حسین علیه السلام خیلی حرکات دیگری هم حضرتشون نشون دادن، از تخلق ایشون به مکارم اخلاقی، اینو فریاد نمیزنی. این امام سجاد، امام صادقه. شما کدوم بخش الگویی کربلا رو باید فریاد کنی؟ باید تو تاریخ بمانه، نه اینکه اون ویژگی ویژگی کمیه، نه ویژگی کمی نیست، اما اون چه که مأموریم بهش برجسته کردن این بخش هاست. لیستنقذ عبادک من الجهاله، خون جانش رو داد، خون قلبش رو داد ای خدا تا بندگان تو رو از جهل و گمراهی بیرون بیاره. جهل و گمراهی یعنی چی؟ یعنی نادانی؟ نه. یستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، به معنای نفهمی نیست. آدم برای اینکه کسی را از نفهمی بیرون بیاره فهمیدش بکنه که جان نمیده، تبلیغ میکنه، تبیین میکنه، ترویج احکام و معارف اسلامی میکنه. این جان دادن، این جنگیدن، نه جهل پذیرش حاکمیت طاغوت، استکبار، این نادانی مفرط. این آدم با حرف درست نمیشه. پیغمبر اکرم که نه، 124 هزار پیغمبر آمدن این رو فریاد زدن. چرا این جامعه درست نشده؟ 124 هزار پیغمبر حرفشون این بود، انا عبد الله وجتنب الطاغوت. قرآن دیگه، انبیا همه حرفشون همین بود، شما خدا رو پرستش کنید، اجتناب کنید از طاغوت مردم. رسید به خاتم انبیا، خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ما هر چه داریم از عظمت، صلابت، هیبت و قدر و منزلت رسول الله، اینو یادمون نره. هیچ وقت برای رسول الله کم نگذاریم و آل پیغمبر، هیچ وقت. با عزت، با غرور، محکم هر جا بودیم، بین 100 نفر بودی یه جوری صلوات بفرست که همه بگن این هیئتیه ها. معلومه هیئتیه، هیئتی بی پروا فریاد میزنه، ملاحظه نمیکنه، شخصیتش و کلاسش و شأنش رو نمیبینه، هیئتیه. اینو کم نگذاریم، قوله صلوات دیگه تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فجل فرجها. آدم میتونه احساس بکنه بعد از صلوات بلند، آدم میتونه راحت بفهمه قلبش تکون خورد، اتفاقی در درونش افتاد. خب پیغمبر اکرم هم همین کار رو کرد، همین دعوت رو کرد. چیزی نبود که مردم تازه بشنوند. اطاعت نکردن از معاویه، از فرزند ابو سفیان، از فرزند معاویه، یزید ابن معاویه، چیزی نبود که مردم ندانن. در این جهل فرو رفتن. برای اینکه مردم رو از این جهل بیرون بکشه، باید بیاد کف میدان شمشیر بکشه و از همه هستی خود بگذره. ببینا، اگه قرار کسی حسینی زندگی کنه، فکر عواقبش رو باشه ها. ما با محبت امام حسین بخوایم زندگی کنیم، همین زندگیه که تا حالا کردیم. 1400 سال از واقعی عاشورا میگذره، امام حسین میگه هنوز خون من داره میجوشه. این همه عاشق و محب ابا عبدالله نتونستن انتقامش رو بگیرن و نمیتوانن، و نمیتوانن. ما مأموریتمون انتقام ابا عبدالله الحسینه، تقاص خون سید و شهداست. چقدر جالب میفرمود آیت الله جوادی آملی روزی این من قتل مظلوما رو اصلا میفرمودن که یک تفسیرش همین کربلاست، واقعا هم همینه. انا و علی یون ابا و هاده الامه، شما فرزندان حسین ابن علی هستید. شما اگر پدرتون رو بکشن چه کار میکنید؟ میرید تو عالم داد میزنید من پدرم را دوست دارم؟ میگن خب اگه دوست داشتی که رفته بودی یقه قاتلش رو گرفته بودی. از حق و خونش دفاع میکردی، دوست داشتن به چی؟ چجوری محبت و مودتتو نشون میدی؟ بله الان تمام عالم حسرت این محبت رو میکشن، این عشق که در وجود محبین ابا عبدالله الحسین هست. 100 کیلومتر پیاده روی میکنه، تمام زندگیشو میاره هزینه میکنه، یک سال جمع میکنه میاره یک جا خرج میکنه. میگفت ایستاده، تبر دستش گرفته مقابل ماشین، پیاده شید. یا حضرت عباس، پیاده شدیم میگه اگر نیایید منزل من غذا نخورید، من با این تبر خودم رو میزنم. خب بیزه ها ما غذا خوردیم الان. میگه نه، باید بریم این غذا رو بخوریم. بعد منقلب میشه، میگه من عشق میریزه، گریه میکنه، میگه چرا نتونستم الان تا الان یک زائر به منزلم ببرم مثلا. بله تو دنیا این قحطیه، این یه گوهر با ارزش و بیمثاله، اما 40 سالار شهیدان تجلی فقط این معنا نیست. حالا عشاق ابو عبدالله الحسین تدارک کنید 1400 سال این که عاشقش هستید، خونش در روی زمین داره میجوشه. دیشب عرض کردم داستان یحیی زکریا رو، میجوشه. یعنی انتقامش گرفته نشده و الان ما در عصری هستیم که انتقام ابو عبدالله گرفته نشده. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله و قد توازر علیه من غرت دنیا و با احزه بالارض للادنا. تو 40 توجه کن چه کسانی سفارایی کردن جلوی حسین ابن علی، دنیا طلبان، کسانی که آخرتشون رو به ثمن بخس دنیا فروختن، که حالا دو شب راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم. تو زندگی های رایج ما محبین حسین ابن علی موج میزنه که آدم ملاحظه این دنیاشو بکنه یا ملاحظه آخرتشو بکنه. از تو موقعیت های خرد کوچیک زندگی شخصی گرفته تا زندگی اجتماعی، آخرت مهمه یا دنیا، منافع اینجا برام مهمه یا منافع که نزد خدا هست. ما تمام امیدمون اینه. 40 تمام شد، دارن زوار بر میگردن. واقعا عرض میکنم ما دیگه جز امام حسین سرمایه دیگه ای داریم؟ مگه داریم؟ میگیم خوب انشاءالله دیگه از بین این 20 میلیون زائر خدا برای امام عصر حتما یه لشکری که باید حق او رو بگیره و پای رکاب امام زمان انتقام امام حسین علیه السلام رو بگیره، حتما دیگه پیدا کرده دیگه حتما پیدا کرده دیگه. نگیم 40 فرج را ایجاد می کند، بگیم 40 آمده است تا نیرویی که میخواهد قیام امام عصر رو محقق کنه در 40 تربیت بشه. 40 دانشگاهه، 40 ظرفه. والله ما که محبت رو همیشه داشتیم الان که کسی برای زیارت امام حسین دست و سر نمیده، اون زمان دست و سر هم میدادن در دوره ائمه. ائمه میفرمودن عیبی نداره دست بدید برید زیارت. گفتم براتون دست چپش رو گذاشت گفت قطع کنید میخوام برم زیارت. گفتن نه، قانون اینه که دست راست قطع بشه. زن برگشت گفت دست راستم و سال گذشته دادم، الان دست چپم رو دادم. این خیلی فرق میکنه با اینکه مالم رو بدم یا چند روزی زندگیمو وقف کنم. کیا جلوی ابا عبدالله صف کشیدن؟ کسانی که آخرت رو به دنیا فروختن. اسخطک و اسخط نبیک و عطا و شرع آخرته به ثمن الاوکس و تخترس و تردا فی هوا و اسخطک و اسخط نبیک و عطا من عبادک اهل الشقاق و نفاق. این دنیا پرستا به خاطر دنیا پرستیشون تابع شقیترین انسان عالم شدن. بفرمایید امروز فرانسه چی گفت؟ رئیس جمهور فرانسه باید حتما ایران در مذاکرات دوباره مذاکرات هسته‌ای بیاد شرکت کنه و این بار در مذاکرات حتما باید مسئله موشکیش کنار بگذاره، مثل اورانیوم که غنی‌سازی اورانیوم که کنار گذاشت. تو با کی میخوای بشینی سر یه سفره؟ خلع سلاح شدن تو به چه هدفیه؟ به همون هدفی که لیبی رو خلع سلاح کرد امریکا، به همون هدفی که لیبی رو خلع سلاح کرد. ببینید سر لیبی چی اومد، سر قذافی چی اومد. شقاوت یعنی این، خلع سلاح کن بعد برو جنایت کن. کاری که تو عراق کردن، صدام رو خلع سلاح کرد به اسم خلع سلاح شیمیایی، اومد وارد عراق شد، رفت تمام مراکز نظامیش رو در ید قدرت خودش گرفت، مسلط به کشور شد، 1.5 میلیون ملت این کشور رو کشت. دنیا طلبیت تسلط اشقیا رو به دنبال داره. نگیم دنیا طلبی آخرت خوبی نداره، نه اتفاقا دنیای خوبی رو هم نداره، دنیای خوبی رو نداره. رفقا ما چرا اینجوری با تنفر از دنیا طلبی صحبت میکنیم؟ چون هممون در معرض دنیا طلبی هستیم. به حضرت عباس، شما دوستان جوان و نوجوان من، فعلا دستت به گوشت نرسیده، وقتی مزه کرد زیر دندونت وقت معلوم میشه کی وای میسته. فعلا هیچ نیازی نداری یه پول تو جیبی پدری میده و یا مثلا بالاخره یه گوشه یه کاری یه درآمد مختصری و یه جوری زندگی میکنی پیش میری، گرفتار و درگیر نشدی بین یه تلفن فرق معامله 1 میلیارد 2 میلیارد گیر نکردی. من میخوام شما رو متنفر کنم از دنیا. تا دیدی میل به دنیا پیدا کردی به خودت بگو لعنت به تو قاتل حسین، محکم بی برو برگرد، چون دنیا طلب ها اشقیا رو مسلط میکنن. من میترسم باز پیشتر برم این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو مرور نکنم. بگذارید چند جمله از این روایت بخونم، دوباره زیارت رو پی میگیریم. حضرت امیر نماز جمعه در کوفه، همین کوفه. آقا شما چرا میگید حضرت امیر 40 شهادت سالار شهیدان با کوفه زمان امیرالمؤمنین؟ حالا ببین، غروب عاشورا حضرت زینب به امام حسین وقتی که خودشو میزد گریه میکرد فرمود به ابی من ازها اسکره و یوم الاثنین نهبا، تو امروز کشته نشدی حسین جان، تو روز اولی که حق امیر المؤمنین قصب شد کشته شدی. ریشه اونجاست. این میکروب، این میکروب تو جامعه اسلامی الان سر باز زده، عفونت کرده آمده بیرون، زیر پوست بوده خیلی ها نمیدیدن. اتفاقا ما یه بحثی رو با هم از اول محرم داشتیم، عاشورا که یک دفعه‌ای نشد که، مقدماتی داشت. امام حسین توی این شهر توی کوفه پادشاه عالم بود، امام علی علیه السلام پادشاه عالم بود، امیر بود، امیر المؤمنین بود، خلیفه رسول الله بود تو همین کوفه. و بعد جالب رفقا بناس امام عصر و نافدا همین کوفه بیان حکومت بکنن. عجب. میدونی خدا، من یه جهتشو اینجوری به نظرم میرسه، شما این حرفو خیلی جدی نگیرید، محل حکومت امیر المؤمنین رو کوفه قرار داد، محل حکومت امام عصر رو هم کوفه قرار داد. یعنی چی؟ شاید معناش اینه، شده 2000 سال، 3000 سال، 1 میلیون سال وایستم تا این کوفه درست بشه میستم. کوفه جای خوبی برای حکومت نبود علی؟ خب من عوض میکنم، مرکز حکومت مهدی هم رو مثلا میبرم ایران که کلی فدایی داره. نه این کارو نمیکنه، همون کوفه رو مرکز حکومت قرار میده. این اثر تربیتی داره. میگی الحمدلله رب العالمین، این مربی عالم امکانه، اثر تربیتی داره. کوفه مرکز حکومت باید بشه. شما همین الان کوفه رو مرکز حکومت میتونید ببینید؟ برای امام عصر قطعا نمیتونیم ببینیم. همین الان تو حرم امام حسین دو تا نماز میخونن، دو تا امام جماعت نماز میخونه. یه امامت جماعتی که میگه میشه با یزید زندگی مسالمت آمیزی داشت، با یزید زمان یعنی امریکا، یه امام جماعتی میگه با یزید زمان باید جنگید. دقیقا از جلوی حرم حضرت حسین این دو تا دسته تشکیل میشه. بیای رواقای بعدی دو تا امام جماعت دیگه. محرم امام حسینمون هنوز یک امام نداره. هر کدومشون یه مکتبی دارن، یه فکری دارن، کنارم نمیان با هم. اینها اونها رو نمیپذیرن، اونها اینها رو نمیپذیرن. شما که زائری میری چیکار کنم من؟ بالاخره چیکار کنم؟ امیر المومنی علیه السلام حکومت داشت در کوفه. بعد اون موقع میاد با همین کوفیان صحبت میکنه در نماز جمعه. الحمدلله احمده و استعین به و استهدیه و اؤمن به و اتوکل علیه و اعوذ بالله من الذلالت و الردا من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. هر که رو خدا هدایت کنه هیچ وقت گمراه نمیشه، هر که رو خدا گمراه کنه هیچ وقت هدایت نمیشه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شهادت میدم به رسالت پیغمبری که مأموریتش اینه که همه عالم رو تحت حاکمیت و سیطره دین مبین اسلام در بیاره. این همه پیغمبر آیه در شأنش آمده، این آیه رو انتخاب میکنه امیرالمومنین. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خطبه های امیرالمومنین شنیدنیه. یعنی کاش بودیم ما، جان می گرفتیم با خطبه های امیرالمومنین. انتجبه لامره و اختصه به نبوته اکرم و خلقه علی احبهم الی فبلغ رسالت ربه و نصح الامته و عدل الذی علی اوصیکم عباد الله و تقوی الله. هر چه که بر عهده پیغمبر بود در این رسالت، در این مبارزه جهانی انجام داد، از پسش برآمد، رسول الله تکلیفش رو کامل انجام داد. عباد الله، بندگان خدا، شما رو به تقوا توصیه میکنم. فانها خیر ما تواصا العباد به و اقربه من رضوان الله. اگر با تقوا باشید میتونید رضایت خدا رو جلب کنید. بهترین چیزی که توصیه میشه کرد به بنده خدا تقواست. بهترین چیزی که شما رو به رضایت خدا میرسونه تقواست. و خیر و عواقب الامور عند الله، بهترین چیزی که شما رو عاقبت به خیری میرسونه تقواست. و به تقوی الله امرتم. اصلا بابا نه اینکه به مقصد تقوا نگاه کنی، به بهره تقوا نگاه کنی، اصلا امرتم به، شما دستور دارید متقی باشید. جانم چه خطبه ای. اول میفرماد به این وسیله شما رضایت خدا رو جلب میکنید، به این وسیله شما عاقبت به خیر میشید، به این وسیله، بعد میفرماد اصلا عمرتون به،
دستور دارید با تقوا باشید.
ولی الاحسان و طاعت خلقتم،
اصلا خدا خلقتون کرده که اطاعت او بکنید، اصلا خدا خلقتون کرده که احسان بکنید،
نیکو باشید، محسن باشید، اصلا برای این خدا آفرید شما رو.
فحذروا من الله ما حذركم من نفس فانه حذر بأسا شديدا وخشوه خشية ليست بتأذير واعلموا لله في غير رياء ولا سمعة فانه من يعمل لغير الله يكله الله سبحانه الى من عمل له يوم القيامة.
یعنی من خیلی سریع میخوام عبور کنم، فقط میخوام این کلمات رو بگم دلت جلا پیدا بکنه، چون اینا نوره دیگه. الان من دارم باران نور بر قلب شما نازل میکنم به حول قوه الهی، چون کلمات امیرالمومنین رو دارم میگم، کلامکم نور، دلهای شما الان در معرض باران نور. فقط میخوام این کلمات رو بشنوید، نمیخوایم حالا شرح بدیم این بیاناتو، چون نمیرسیم به هر کدوم اینا، بخوایم بیستیم باید مفصل راجبش صحبت بکنیم.
مراقب باشید، بر حذر باشید، اون چیزی که خدا شما رو از او بر حذر داشته بر حذر باشید، از خدا بترسید، عذری ندارید، مراقب باشید، پیش خدا عذری ندارید، مواظب باشید، ریا نکنید، سمعه نداشته باشید. یعنی چی؟
یعنی ظاهرتون مسلمانی نباشد، ظاهرتون انقلابیگری نباشد. چون جلوی روایت رو من دیدم، دارم عرض میکنم، شرح از این باب میدم.
ریا نکنید، نه که داریم نماز داریم میخونیم، بلندتر نماز بخونیم، یکی دیگه بگه به به چه نماز قشنگی میخونیم، نه، فضای بس اصلا فضای اجتماعیه و البته تلنگرهای فردی هم هست، ولی فضای عمومی، فضای اجتماعی. از خدا بترسید مردم،
ظاهر سازی نکنید. اگه پای ایمان به خدا و رسول خدا و علی ابن ابی طالب هستید، باطنتون هم مثل ظاهرتون باشه، درو نباشید.
اگر بخواید فانه من یعمل لغیر الله یکله الله سبحانه الی من عمل له یوم القیامه.
ببین میگم این فردی فقط نیست،
میفهمید؟ نرید برای غیر خدا کار بکنید. اگه برای غیر خدا رفتی کار کردی، خدا تو رو به همون واگذار میکنه قیامت.
بله، برای جلب رضایت اروپا و امریکا و برای اون رفتید شما 20 رو امضا کردید، خدا به همون واگذارتون میکنه قیامت. چه قیامتی دارن بعضی از مسئولین ما، به به. حالا پیاده روی برن تا کربلا، نه اصلا تا مکه هم پیاده برن، برن. به این میگن ریا، به این میگن سمعه. تو یه جوری نشون بدی که نیستی.
میل دشمن امیر المؤمنین و دشمن خدا رو گردن بگذاری، بعد بگی من مؤمن به الله هم.
میفرماد خدا واگذارت میکنه به همون کسی که تو براش کار انجام دادی، به میلش قدم برداشتی.
من یعمل مخلصا لله یتولى الله ثوابه و اشفق من عذاب الله فانه لم يخلقكم ابدا. بترسید از عذاب خدا، چرا که خدا شما رو بیهوده نیافریده.
این تو چه فضای بحثیه؟ یه بار دیگه با هم مرور کنیم. هر وقت داشتیم خطبه مرور میکردیم، زیارت، مطلب از ائمه، فضای بحث رو اول دقیق بفهمیم. غیر از مطالب، غیر از عبارات، غیر از معارف، غیر از علوم، غیر از درس ها که روایات به ما میده، فضای بحث رو ببین.
میفرماد خدا تو رو بیهوده نیافریده تو بری گردن خم کنی در برابر میل غیر خدا و غیر ولی خدا. بترس از عذاب خدا. بترس. فانه لم یخلقکم عبثا و لم یدع شیئا من امرکم صدا.
خدا تو رو بیهوده نیافریده که خودتو همینجوری خرج دیگران بکنی، هزینه غیر ولی خدا بکنی.
قد سما اجالکم و کتب آثارکم و علم اسرارکم و احصا اعمالکم فلا تغترو به دنیا فانها تغر و تدر و تمر. نرو سر خم کن مقابل غیر خدا از سر میل دنیا.
تو زیارت امام صادق داشتیم میخوندیم، اونایی که دنیا طلبن میرن خم سر خم میکنن مقابل اشقیا و بعد اینها میشن قاتل حسین ابن علی.
همین توصیه رو امیرالمؤمنین داره به کوفیان میکنه. اگر این توصیه رو توصیه امیرالمؤمنین و کوفیان گوش کرده بودن، دنیا طلبی اینها منجر به قتل حسین ابن علی بگید نمیشد.
نگید اینها جاهل قاصرن، نه، جاهل مقصرن. امیرالمؤمنین قبلا فرموده بود، خواستم به اینجای خطبه برسم، بیام امیرالمؤمنین ریز فرموده دنیا طلب بشید
یعنی علامتش چیه؟ میل دیگران غیر از ولی خدا رو سر بگذارید، قبول کنید، فرمانشون رو ببرید، به عذاب خدا دچار میشید.
بی اعتنا شدن به عذاب خدا، بی تقوا شدن در مسئله سیاسی جامعه اسلامی، خدا اونها رو مبتلا کرد به قتل حسین ابن علی.
گولتون نزنه، لا تغتر رو به دنیا، فریب نخورید از دنیا. فانها تغر تضر تمر.
به خاطر دنیا نرو دنبال میل دشمنان اسلام. این دنیا تغر فریب دهنده است، تضر ضرر رساننده است، تمر میگذره. یادتونه امام حسین، ما با هم بحث کردیم تو این چند وقته، که از برکات هیئت که میتونه هر هفته دوستانش رو دور هم جمع کنه اینها، یه بحث همینجوری دنباله داره، مثل یک ستاره دنباله دار انسان رو هدایت میکنه. کلام امام حسین یادتونه تو منا، تو دهه اول با هم بحث کردیم و جمعه شبهای بعدش فرمود اعجبت کم الحیات التي يفارقكم.
به این دنیا فریب، این دنیایی که ازتون جدا میشه و رد میشه میره نخورید. خب این همین نصیحت رو امیرالمؤمنین کرده بود به همین آدما. والا بلا حق داره خدا عذاب کنه. وقتی من میبینم زمان امیرالمؤمنین یه درده، زمان امام حسن همون درده، زمان امام حسین همون درده، بعد از 1400 سال باز همون درده، و من در اثر حب دنیا و منافع شخصی و نفس و هوا و هوسم سر میگذارم برای میل طاغوت، باید خدا منو جهنم ببره. جهنم نبره عادل نیست،
برای اینکه من به خاطر منافع حزبی و گروهی و شخصی و هوا و هوسم پی میل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، هرچی، دیپلماسی، پی میل دشمن نرم. خدا حسین ابن علی رو هزینه کرده. تو غلط میکنی حب دنیا داشته باشی.
اسلام گوهرش رو اینجا هزینه کرده حسین.
رفقا این توجه اربعینه.
امام صادق میخواد به زائر بگه زائر درد حسین دنیا طلبانی بودند که آخرت رو به میل اشقیاء زمان خودشون و دنیاشون فروختن.
این حقیقت زیارته. ما از زیارت امام صادق در اربعین، در اربعین شهادت امام حسین به این مطلب رسیدیم. بریزید دور تحلیل های دیگر رو. سرگرم نشیم. آقا چند بار به ما به فرمان اولویت هاتون رو درست تشخیص بدید.
فانها تغر تضر تمر.
بچه ها یادتون بمونه، فدای خدای سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام بشم، اینو حفظ کن تو سینت نگه دار. فلا تختر رو به دنیا فانها تغر و تضر و تمر. فریب نده دنیا، دنیا فریب کار، دنیا ضرر میرسانه به تو، خسارت باره و دنیا میگذره بسط نمیمونه، نمیمونه،
ارزش نداره به خاطرش حرف خدا رو بگذاری زمین، بری حرف دشمن خدا رو بپذیری. این بحث همینه، خدا حرف هر کی رو بپذیری تو رو به او واگذار میکنه. بله به او واگذار میکنه. آیه ظریف هنوز توی چشت خشک نشده بود دیروز وقتی مطلب گذاشتی که ما سوریه رو با دیپلماسی مسئلهشو حل کردیم. رئیس جمهور فرانسه، آمریکا هم نیست که بگی آقا آمریکایی ها ما که گفته بودیم بد عهدن. فرانسه سگ زرد برادر شغال الان برمیگرده میگه باید بریم مذاکرات هسته‌ای رو ادامه بدیم، یعنی همون دیپلماسی که تو میگی، و به این وسیله مسئله موشکی اینها رو هم جمع کنیم. بیدار شدی؟ والله نه،
نمیتونید به اینا اعتماد کنید. تو اربعین داشتم یه جای روزه میخوندم، روزه تموم شد اومدیم نشستیم، گوجی من چیزی رو بگم راستش، من خودم بچه حزب‌اللهی هم، اصلا بچه بسیجی هم، راستش رو بخوای از آقا خیلی ناراحت شده بودم. گفتم بابا آقا چرا گیر داده به این مذاکرات، هی میگه من اعتماد به اینا ندارم. بابا بذاره اینا مذاکرات بکنن کار ببرن درست میشه دیگه. میگه اصلا اون موقع از آقا گله‌مندم شده بودم، بعد که حالا اینجوری شده، اینجوری پیش اومده، فهمیدم چقدر آقا درست میگفت.
این که بچه بسیجی حزب اللهی عاشق امامه عاشق ولایته، دلش نرم شده با حرفها فریبهای سیاسی یا سهلندیشیهای سیاسی، به قول آقا ای قربون ادب آقا برم، سهلندیشی، سادگی، سادگی رجال سیاسی دیگه. مؤدب ترین مؤدبانه ترین کلمه ای که میشد استفاده کرد آقا استفاده کرد. این بابا ساده است،
کسی که به امریکا اعتماد کنه ساده است. سهلندیشی یعنی این، یه آدم ساده ای که
بابا این سهلندیشی بچه حزب اللهی ولایی اهل بیتی گریه کنه امام حسین هم گول زده.
حالا دیگه تو انتظار داری مردم عادی که اصلا هیچ تعلقی هم خیلی وقتا به این جریانات انقلابی و ولایت و اینا خیلی تعلقی ندارن، اونا فریب نخورن، اونا اعتماد نکنن؟ و بعد وقتی که امریکا اعتمادشو شکست سرخورده نشن؟
سرخورده میشن، یه عده الان احساس شکست کردن، یه عده احساس شکست کردن. توی جامعه هی تب شکست رو بکوبی، اون جامعه رفته رفته سست میشه، نمیتونه وایسه، هی گل خورده. ما توی حیات خودمون گل نخوردیم، چون روز اول گفتیم آقا این نتیجه نمیده، قطعا نتیجه نمیده. چرا؟ آقامون گفته نتیجه نمیده، آقا گفته درسته، آقامون بر مبنای این آیه گفته، این آیه گفته. چهار سال پنج ساله داریم آیات راجع به مذاکرات و صحبت کردن رو با هم مرور میکنیم، کیفم کردیم وقتی که این ماهیت و محتواشو نشون داد، گفتیم ها دیدید آقامون درست گفت. اتفاقا زادت هم ایمانا، ایمان ما افزوده شد.
اما اونایی که اینجوری ایمان نداشتن چی؟ تردید کردن چی؟ دل بسته بودن بیچاره ها. میگفتن همه چی درست میشه. پولای بلوک شده میاد. همه چی درست میشه.
بابا اصلا بعضیا چون مطمئن بودن درست میشه ای میرفتن ینگ دنیا سفر، میگفتن پولا رو حالا خرج کنیم ببریم اونجا به کار بذاریم پول میاد.
خب اینا سرخورده میشن وقتی میبینن آمریکا خیانت کرد، فرانسه هم خیانت کرد، انگلیس هم خیانت کرد، سرخورده میشن. امیرالمؤمنین میفرماد انها تغر و تضر و تمر غرارتون لأهلها، غرارتون لأهلها. آقا جون گفتی تغر فهمیدیم، نه دست بر نمیداره، خیلی فریب میده دنیا اهلشو. غرار، فعال، صیغه مبالغه. درست میگم؟ ما 30 سال پیش اینا رو خوندیم، درست میگم؟
خیلی دنیا فریب دهنده است، خیلی خیلی. غرارتون لأهلها.
بعضی ها چرا فکر میکنن زرنگن گول نمیخورن؟ داداشه دنیا خیلی به قول امیرالمؤمنین مکرش قویه. تو که چیزی نیستی عزیزم، تو که عددی نیستی.
اون طرف اهل عبادت بود، اهل بندگی بود، اهل زهد بود، او عالم دهر بود. چه بود چه بود چه بود؟
دنیا زیر پاش نسش فریبش داد. تو که از اولش هم هی این ور میزدی اون ور میزدی که بابا. اون موقعی که مردم ما با 50-60 هزار تومن میتونستن خونه دار بشن، تو 7 میلیون فقط سرویس، یعنی خونت، سرویس بهداشتیت خرج برداشت، تشکیلاتت خرج برداشت. تو که حالا از اولم دلت قریبری میرفت که مثل غرب زندگی بکنی، ولی سنگ توالتتون رو میرفتی از ایتالیا بیاری، که انگار اون وقت که رو سنگ لا 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 لا. آخه دیگه یه سرامیک چیچیه تو برداری بری از ایتالیا بیاری؟ سال 60-61-63 و اینا، نه الان.
غرارتون لأهلها، غرار الهی فدای کلمه کلمه تو. علی بمیرید کوفیان که این کلام علی شما رو شما اثر نکرد. غرارتون لأهلها، مغرورون من اغتر بها. هم اون به شدت فریب کاره دنیا، هم تو به شدت فریب میخوری.
آخه ببین وقتی از یک کسی فریب دهنده قهاریه، به طرفش گول نمیخوره، هر کاریش میکنن گول نمیخوره. آقا میفرماد هم دنیا به شدت فریب دهنده است، هم اهل دنیا به شدت گول میخورن.
اهل دنیا خیلی احمق تشریف دارن، گول میخورن. بهش میگه ای چقدر سادگی کرد. خب اینجوریه دیگه، اهل دنیا آدم های ساده لوهن، گول میخورن. مغرور، مغرور این که متکبر، یعنی خیلی زود گول میخوره دنیا طلب.
به خدا ها بریم به مردم بگیم، مردم به حضرت عباس برای دوره های بعد، اصلا نه الان، 2000 سال بعد خوبه. تا هر چقدر شما زنده اید جوونا بچه ها مواظب باشید، دولت خواستید انتخاب کنید، یه دولتی انتخاب کنید اهل دنیا نباشه. میدونی چرا؟ چون دولتی که اهل دنیا باشن عناصرش، امیرالمومنین گفته زود گول میخورن، اینو زود گول میخورن. خیلی ساده تشریف دارن. مقام معظم رهبری شاید 7 8 10 بار توی این چند ساله میگه ساده اندیشی، ساده لوحی، سهل انگاری، سهل اندیشی. چون دنیا اینجوریه. شما فکر می‌کنید آقا از طرف خودش این حرف رو میزنه؟ نه، جنس دنیا طلبی اینه.
آقا دنیا طلبی را رها کنید، فعلا این است، جو سیاسی اقتضا می کند من به فلانی رأی بدهم. ببین جو و بریز دور، حسین شده مراد تو که جو شکن باشی. جو گفتن یزید، حسین گفت نه.
اصلا چرا میگی حسین ابن علی؟ روح الله پرچم تو انقلاب شما بلند کرد که به او نگاه کنی، خدا او رو الگو قرار داد.
همه گفتن نکن، حوزه علمیه قم بهش گفت نکن روح الله، حوزه علمیه نجف بهش گفت نکن روح الله، تو حقی، تو درست میگی، ولی نکن، نمیشه، اینا قدرت دارن، تو تنها میمونی، نمیشه، آب روی اسلام میره، کذا و کذا.
گوش نکرد. ای گوش میکرد امام، ما چقدر بدبخت بودیم. من باید الان میرفتم بچه ما از تو کاباره جمعش میکردم توی قم، یا شاید هم بچه هم بعد منو از تو کاباره جمع میکرد میآورده.
یه مرد وایساد، ما الان همه دین داریم، عزت داریم، آبرو داریم، آقایی داریم، یه مرد
مغرورون من اغتربه ها، مغرورون من اغتربه ها، رفت تو قلبت نشست، کیفشو کردی، چنین امامی رو داری پیروی میکنی. جمله های نقض رو ببین، قاعده ها رو ببین، اینا قاعده های سیاسیه. اگه یه روزی این دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسیش خواست دین یاد بده، حالا مثلا یه 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، یادش باشه بره سراغ خطبه های امیرالمومنین، قواعد سیاسی رو از توش استخراج کنه. من با اینجاست. حالا اگه خواست دیگه، میگه آرزو بر جوانان عیب نیست. انشالله یه روزی از حوزه علمیه قم، انشالله که امام زمان انشالله میاد، انشالله یه روز حوزه علمیه قم یه کتاب میده، میگه این مبانی علوم سیاسی اسلام است. انشالله این کارو میکنه. آخو بگید انشالله. شما دیگه چقدر ناامیدید. و انشالله که خدا بخواد یه روزی میاد، یه روز انشالله یه کتابی، یه مجموعه کتابی از حوزه علمیه قم میاد بیرون به عنوان مبانی سیاسی اسلام، مبانی اقتصادی اسلام، مبانی اینا مبانی سیاسیه. قانون میده امیرالمومنین. مغرور من اقتربه ها و الى فناء ما هو علیها. اونه که فریب بخوره نابود میشه، نابود میشه.
ان الله سبحانه و تعالی لم یرزها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه و ان اهل الدنيا كركب بينهم حلو اذ هم صاحبهم سائقهم فرحلوا.
اهل دنیا میدونی مثل چی میمونن؟ مثل این میمونن، یک قافله، یک کاروانی بره یه جایی خسته از راه، تا میخواد اقامت کنه بگه خب حالا تا اینجا اومدیم یه نفسی تازه کنیم، یه آبی بنوشیم، یه استراحتی بکنیم، زود قافله سالارش میگه بس دیگه حرکت کنیم بریم.
بابا صبر کن.
دیدی اردویت محبین
تا میری تو منطقه حاج احمد آبا رو سوار اتوبوسشو بریم، آبا بریم، بابا صبر کن.
دنیا همینه داداش.
بابا من یه ساله میخوام بیام این طلاییه، حالا اومدم تو طلاییه سینه زدیم، نوبت خودمه، بذارید نیم ساعت اینجا بمونم، سوارشو بریم. بابا سوار میشیم میریم، من هنوز اینجا، بابا الان من بیام تو اتوبوس بغلیم میخواد به من اس ام اس نشون بده، اون یکی میخواد یه چیز دیگه، حواس من اصلا از تو قتلگاه منو نبر، یه رو 20 دقیقه بذار بمونم.
سوارشو بریم. نمیشه. سوار نشی منطقه عزم میشه. دنیا اینجوریه. کاروانداری که تا میای یه نفس بکشی زنگ پاشو بریم، اصلا نمیگذاره
آب خوشک گلوت با این بره. زحمت کشیدی، تلاش کردی، حالا میخوای نتیجه شو، نمیذاره.
12 سال اینا رفتن اومدن مذاکره کردن، خدا وکیلی من اینقدر دلم میسوزه واسه اینا، چقدر زحمت کشیدن. ای برو ای بیا. از این ور باید اینجا ماها رو راضی میکردن، از اون ور باید میرفتن پیش آقا توجیه میکردن درست، آقا اینجوریه، آقا این میشه، آقا بالا، آقا هم حدود و شرایط و آقا هم خیلی صفر میگرفت. تو خود مذاکرات هم آقا مدیریت میگه، از اون ورم اونجا بابا ما بیچاره شدیم، بابا قبول کنید دیگه، حالا اینو ما درست کنیم. باشه، حالا ما 13,000 تا مال شما سانتریفیوژا، ولی بذارید لاکر داره ما 300 تا داشته باشیم. غنی سازی 30% دیگه به ما بدید دیگه، ما الان 20% رو میزدیم. هی برو بیا، واقعا زحمت کشیدن، واقعا برای اینکه نتیجه بگیرن زحمت، واقعا زحمت کشیدن، خالصانه هم زحمت کشیدن، میخواستن نتیجه بگیرن، میخواستن بگن که بابا دیپلماسی میشود، این کارو میکند. تا اومدن بگن برجام آقای روحانی دیگه، تا اومد گفتش که خب الان به عنوان یک نقطه پیروزی در کتاب‌های درسی باید قرار بگیره برجام، همه باید برجام و الگو قرار بدن. آقا اومد که بیاد تو کتابا، زدن برجک بنده خدا حسن آقای ما رو دود کردن رفت هوا. اصلا انگار نه انگار، یعنی جزو معجزات قرن بود. یه روزی آقای روحانی مثلا برگرده بگه آمریکا قابل اعتماد نیست، مگه دیوانه است کسی با شما مذاکره کنه؟ حضرت عباسی، این جزو امدادهای غیبی انقلاب بود این جمله. حالا من حتما مطمئنم که ایشون از همینجوری بالاخره زبانش خارج شد، والا این سب فرصت نکرد که بیاندیشی که من اینو دارم میگم خب یعنی چی. همه میگن خود تو اصرار داشتیم، ما که حرف نزدیم. رفتن با آقای هاشمی خدا بیامرز، گفتن که بابا اینجوریه. گفت نه، جان کری به من قول داده. آقا هاشمی تو رو حضرت عباس جان کری کیه؟ الان داره بدن اون بنده خدا هم تو قبر میلرزه. چه قولی، چه نامردی کرد؟ اصلا نمیذاره تو آب. 4 سال 3 سال 4 سال چقدر اینها واقعا دوندگی کردن. آخرش چی شد؟ الان فرانسه دنبوریده اومده میگه که باید اضافه کنیم. امریکایی ها برگشتن گفتن یه تغییراتی توی مفاد قرارداد بیاریم، برجام بیاریم. فرانسه پر رو برگشته امروز میگه باید اضافه کنیم موشکی ایران حذف بشه. گاهی اوقات آدم هوس میکنه بشه بچه فلاح، یه چیزایی بگی با یه ادبیات دیگه. ای فرانسه اومده برای ما دنبالیدگی میکنه. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو که خودت هیچی نیستی. فرانسه، انگلستان، آلمان، شما که خودتون آخر وابستگی و بردگی هستید. خدا ما کارم جایی رسیده که شما بیایید برای ما شاخشونه بکشید. اینجوریه. حالا من رفقا این که مثال هسته این میزنم، یه وقت فکر نکنید این بحثو دارم میکنم به خاطر این موضوع، نه بابا، این مثال تو زندگی های معمولیمون هم همین جوریه. یه خود آره، یه خود میگه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به دیگران. تو زندگی هامون یه وقتهایی دنیا طلبی میکنیم، بعد میریم جلو تا میخواییم بشینیم آب خوش از گلومون پایین بره تمام میشه. طرف یه عمر زحمت میکشه، پول بس انداز میکنه، بالا پایین اینور اونور جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، یک خونه ای میسازه. میگه من دیگه همه چی هر شد، دیگه تو این خونم میشینم، این بچه‌م تو این واحدش، اون بچه‌م تو اینجاش، اینجاش تو لابی، اینجوری میشینه برای خودش طراحی میکنه. همچی که آقای معمار میگه قربون دستت خداحافظ، از خونه میره بیرون، بانک برآمد و خواجه مرد، میمیره، میمیره. و دیدید دیگه، خیلی از کسانی که یه عمارت حسابی خودشون میمیرن. خاصیت دنیا اینجوریه، امیرالمومنین گفته اینجوریه، نمیذاره تو بشینی حظشو ببری. برای همین رفقا هیچ وقت گورشو نخورید، هیچ وقت برای دنیا خیلی ندو. بگو نامرد، تو که نمیذاری من لذت اینو ببرم، منم تمام عمرمو صرفش نمیکنم. من اندازه بخورو نمیرم، فقط میرم در میرم.
حاج آقا این حرفا رو نزن، بعضیا میخورن، خوبم میخورن. همین دیشب خودت داشتی میگفتی وزیر 12,000 میلیارد سرمایه شه.
ببین داداش، من دارم برای تو حرف میزنم. یه وقتی خدا میخواد یه کسی رو ببره ته جهنم، وقتی یه کاری میکنه دیگه نتونه از این دنیا کنده بشه، تو حساب جداست. تو خودتو هیچ وقت با دنیا پرستا مقایسه نکن. اونا قراره بمیرن، تو عذاب خدا مخلد باشن. تو خودتو با اونا مقایسه نکن. کسی که میلیاردی از ملت مستضعف و رنج دیده میدزده، این ته جهنم جاشه. تو خودتو با اونا مقایسه نکن. اما بعد، فإن المکر والخدیعه فی النار. قرآن دل پر امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین کجا داره از مکر و خدعه حرف میزنه؟ گول نزنید خودتون رو، گول نزنید علی رو. بی خود ادعای انقلابیگری و حزب اللهی و تشیع و مسلمانی نکنید، ولی برید سرتون تو آخر معاویه باشه. ان المکر والخدیعه فی النار فکونوا من الله علا وجل.
علی رو میخواید فریب بدید؟ مؤمنین حقیقی رو میخواید فریب بدید؟ تو قهر دوزخ خواهید رفت. بترسید از خدا.
کونو من الله علا، کونو من الله علا وجل. بترسید از خدا. و من سولتهی علا هدر، از سولت و صلابت خدا بپرهیزید، بر حذر باشید. خدا پدر دنیا طلبا رو در میاره. علی با ترس داره صحبت میکنه از سولت الهی، از خشم خدا. ان الله لا یرضى لعباده بعد اعذاره و انذاره استردادن و استدراجن من حیث لا یعلمون. میفرماد خدا لا یرضى، راضی نمیشه از بندگانش وقتی که حق رو به بندگان رسونده، حالیشون کرده، فهمونده بهشون. اینا با این که فهمیدن، میدونن که درست چیه نادرست چیه، برگردن به راه گمراهی، خودشون رو به نفهمیدن و ندانستن بزنن، خدا از اینها راضی نمیشه. ببین آخ آخ، استدراجن استردادن. میدونی اینجا یه رمزی هست کوچولو، خیلی جالبه. میفرماد تو رو خدا دقت کنید، دوستان جوان دقت کنید، ما که تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، مردیم رفت، چلی که بگذره دیگه سرازیری قبر. شما میفرماد مؤمنین حقیقی ذره ذره خراب میشن، ذره ذره دنیا طلب میشن. یا فکر نکنی الان یه نفر میاد بهت میگه که من 1 میلیارد میخوام به تو رشوه بدم، تو قبول میکنه یا نه؟ بگی نه که قبول نمیکنم، برو دنبال کارت. نه، ذره ذره دنیا طلبت میکنه. دنیا بپا بپا. یه روزی این فرمانده سپاه بر بچه های سپاه تو سپاه، اون موقع حقوق 2400 تومن بود، 2400 2500 2000 حقوق اینجوری بود. چه حال و هوایی داشت چه حال و هوایی داشت. یه بی‌انصافیه آدم. مثلا بعضی از اتفاقات توی، حالا تکیم بهتره درسم دعوا بشه، سینی رو میذاشتن وقتی که حقوق میگرفتن تو سپاه رایج بود، سینی رو میگشتن، هر کی حقوق گرفته بود میابود حقوقش رو میریخت تو این سینی، بعد میگفتن هر کی اندازه نیازش ورداره ببره باش زندگی کنه. تصور کن چقدر رویایی رومانتیک الان. یعنی چی؟ اینجوری بود. همین بچه بسیجی هایی که حالا شدن سپاهی حقوقشون رو 2500 تومن 2400 تومن رو میختن، مثلا میشد چه میدونم حالا چند نفرن، هر تعدادی که تو این پادگانن تو اون مقرن، بعد مثلا یک کسی قرض داشت قرضشو با این میداد، یک کسی که نه فقط زندگی خودش و بچه هاشو میخواست اداره بکنه همون قدر برمیداشت، اصلا اندازه شاید 2500 تومنش هم بر نمیداشت. بعد هم همه سعی میکردن کمتر بردارن، همه سعی میکردن کمتر بردارن، همه هم کمتر بردارن. مقام معظم رهبری میگفتش که یک کسی اومد داد و بیداد کرد، اون موقع پنیر کمپانی بود، پنیر، نون و پنیر، پنیر کمپانی بود. گفت یکی اومد داد زد این رئیس جمهور مملکت، من امروز صبح پنیر نداشتم برای زن و بچه‌م نون پنیر بدم. اگر ببین دقت کن مردم نگاهشون چی بود، اگر این رئیس جمهور امروز صبح به زن و بچه‌ش پنیر داده دروغ میگه، این آدم مسلمونی نیست. آقا تو خاطراتش مینویسه یا میگه خدا با من یار بود، آبروم نرفت، چون اتفاقا چند روزی بود که ما تو صبحانمون نون خالی میخوردیم، رئیس جمهور مملکت پنیر نداشت. چرا؟ چون کوپنش تموم شده بود. میگه من جواب خدا رو میخواستم چی بدم اگر یک نفر پنیر نداشت و من رئیس جمهور پنیر داشتم سر صبحانم. بوجه نداریم، بوجه نداریم، اینجا اینجوریه، اونجا اونجوریه، نه نه نمیشه اینها. بعد یه فیلم یه مهمونی میذارن، با با یه همایش، بیا ببین چه خبره، این همه سکه کجا بوده اینقدر بذل و بخشش میشه. میفرماد ذره ذره تو رو دنیا طلب میکنه. دنیا استردادن، استدراجن. اول که همه دنیا پرست نیستن که، اول یه خود خدا یه خود دنیا، بعد یه خود بیشتر دنیا یه خود کمتر خدا، بعد یه خود بیشتر تر دنیا، بعد یه خود کمتر تر خدا، همینجوری 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 همینجوری. یه دفعه میشه قول، میشه عمر سعد. لا یرزال عبادهی بعد اعذارهی انذارهی و انذارهی استردادن و استدراجن. برگرده ذره ذره بره به هلاکت برسه، خدا نمیگذره. من حیث لا یعلمون، بگه نفهمیدم، متوجه نشدم. چی متوجه نشدی؟ من دارم به تو میگم، من علی دارم بهت میگم، ذره ذره گول میخوری، ذره ذره فریب میخوری. ولهذا یذل سعی العبد حتی ینسى الوفاء بالعهد. دیشب یه تیکه رو من دزدیدم آوردم بهتون توضیح دادم، این کلام الان میچسبه. میفرماد اگر میبینید
کوفیان، اگر میبینید الان عهد میشکنید، یا اگر در طول تاریخ یه عده عهد شکن خواهند شد،
فکر نکنی اینا عهد شکن بودن، از اول نامرد بودن، پیمان شکن، نه، ذره 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 اهل دنیا شدن، که بعد انسانی که ذره ذره به این نقطه رسید، و لهازا یزل و سعی العبد حتی ینسل وفا عبالعد. یه دفعه ای خدا فکری میکنه فراموش کنه که قول داده به امیرالمومنین، فراموش میکنه، فراموش میکنه، فراموش میکنه با برادر عزیزش تو جبهه وقتی داشتی که پاره میشد قرار گذاشته بود راهش رو ادامه بده، یادش میره، یادش میره پای جنازه پدرش به پدرش گفته بود بابا من خون تو رو پاس میدارم، یه دفعه میبینی یه جای دیگه پیدا شده، سر یه سفره یکی دیگه است.
یادش میره عهدی که با ولایت بسته، یادش میره عهدی که با دین بسته،
ذره ذره به اینجا میرسه که فراموش میکنه عهدشو. تو رو خدا بچه ها این فرازها رو حفظ کنید با جانتون. الان به جانتون نشسته چون کلام امیرالمومنینه، شما هم قلبتون تو هیئت، یکی از ویژگی‌های هیئت اینه که قلب رو رقیق میکنه، این نور این کلام الان تو قلبتون نشسته، تمومه تمومه، به خدا قسم من تردید ندارم، چون نوره، نور نفوذ میکنه. یقذفه الله فی قلب من یشاء. شما هم انشاءالله قلوبتون نورانیه، قلوبتون هم مثل منم اگه خراب بوده باشه، همچی که اومدی هیئت، هم دم در، نه دم در خونه که راه افتادی بیای هیئت، یه ملکی رو خدا محروم مأمور کرده زود 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 برای این استغفار کن، من میخوام این پاک بشه تو هیئت بیاد، تا زمینش آماده بشه میخواد کلام علی منو بشنوه، نور باید به قلبی برسه که این قلب شقاوت و قساوت نداشته باشه. ماها که میایم هیئت، خدا خیلی ابزار و بسترش رو فراهم میکنه که اگر حرفی شنیدیم، کلامی از ائمه شنیدیم، به عمق جانمون بشینه. من در این تردید ندارم، ولی رفقا اینو حفظ کنید، اینو نگرش دارید، اینو نگرش دارید، این کلمات نورانی علی رو نگه دارید، هی تون تون مرور کنید، هی تون تون مرور کنید، هی تون تون مرور کنید، هی مرور کن، هی مرور کن، هی مرور کن، هی مرور کن، با اینها زندگی کن، با علی زندگی کن. چرا؟ مگو من نمیخوام مثل قاتلین حسین ابن علی باشم. چرا؟ چون 40 زار حسین بودم، من از 40 یاد گرفتم دنیا فریبم نده. التماست میکنم اینو حفظ کن. امروز حسین کسی رو میخواد که فریب دنیا رو نخوره. امروز صبح خوندی فلیب کل باکون فلیند و به نادبون ولیس رخ سارخون و یزد جزاد جون. دیدید گریه کن زیاده، ندبه کن زیاده بر حسین،
زجزن زیاده بر حسین، اما عینت طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، عینت طالب و به دم المقتول به کربلا، طالب حق، طالب خون حسین، تارک دنیا، عبد عبد خدا نداره حسین
که هنوز خونش داره میجوشه توی این مصر عالم امکان. من به عالم کاری ندارم، شما هم کاری نداشته باشید به عالم، دنیا هر جوری میخواد، هر کسی میخواد، هر جوری، هر هیئتی، هر کسی میخواد هر جوری زندگی کنه. بگو من از 40 درس گرفتم. امام صادق لشکر مقابل حسین رو دنیا طلبان آخرت فروش به ثمن بخت معرفی کرد. من رفتم پای منبر پدرش علی ابن ابی طالب نشستم، قواعدی رو علی به من آموخت تا تمام دنیا رو با این قواعد زندگی کنم. زندگی کنید بچه ها با کلمات علی. نجس ترین انسان ها، خبیث ترین انسان ها امروز دارن ادعا میکنن دارن شما رو مدیریت میکنن در دنیا، کت خدای دهکده جهانی شدن، و شما علی دارید،
دارید، شما مهدی دارید، امام دارید، اما قدرت نداره در عالم و تو باید به او قدرت بدی. من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان اذ بالله هم الغالبون. تو باید غلبه بدی مهدی رو بر دشمنانش. تو سینه زن، تو گریه کن.
بکردی از آسمان نیرو میاد برای امام زمان. و یظن انه قد احسن صنعا. این بیچاره ای که ذره ذره دنیا طلب شده فکر میکنه که خوب داره زندگی میکنه، بدبختی اینه. باش حرف میزنی قبول نمیکنه. یظن انه قد احسن صنعا، فکر میکنه این درسته، باید اینجوری زندگی کرد. ولا یزال کذلک فی ظن و رجاء،
همیشه در این خیال و امید من یه زندگی خوب ولایت مدارانه ای دارم خیال میکنه. و غفلت عما جاءه من النبع یعقد على نفسه العقد، هی به خودش میپیچه، میلوله در زندگیش، دور خودش میگرده به اصطلاح ما.
یهلکها بکل جهد و هو فی مهلت من الله سبحانه على عهد یهوا بها مع الغافلین و یغدو مع المذنبین و یجادل فی طاعت الله المؤمنین و یستحسن تنویت المطرفین فهؤلاء قوم شرحت صدورهم بالشبهة. من از 40 زندگی دارم میآموزم. این یعنی زندگی. چگونه حسینی زیستن می آموزم از شهادت حسین ابن علی در 40. الهی دورت بگردم امام صادق که انقدر غریبی. ما در 40 کلیپ هامون
راجع به همه چی هست جز اینها، جز محورهایی که تو در زیارت گفتی، تو نوحه ها، تو شعارها، تو دیدی همه چی هست،
جاده و چایی و خیمه و خرگاه و همه چی، همه چی اینقدر قشنگ شعرهای ما، خوانندگان زیبای ما وصف میکنن. بابا تو رو خدا یکی مأمور بشه بیاد زیارت امام صادق در روز 40 زیارت امام حسین رو، فرازها و امهاتش رو بیاره، اینو برداره به نظم، اینو بده به اون مداح بخونه، اینو باهاش سینه بزنن، اینو 100 کیلومتر داره پیاده روی میکنه، هی اینو مرور کنه.
وقتی رسید به حسین ابن علی، بگه حسین ابن علی من جوری زندگی خواهم کرد که فراموش نکنم عهدم را با تو.
چون امام صادق به من ظاهر این توجه رو داد. دو روز گذشت و فقط خدا میدونه این دو روز چی گذشت به اهل بیت در کربلا. اون سالای اولی که ما میرفتیم شلمچه، خب میدونیم ما که حرف میزنیم، روایتگری میکنیم، روزه میخونیم، یه جورایی خالی میشیم، یه جورایی آروم میشیم، آروم میشیم. به خدا قسم انقدر دوست دارم یه بار یکی پیدا بشه دست آقا رو بگیره، ببره شلمچه، ببره اروند، ببره طلاییه، بگو آقا اینجا حرف بزن، اینجا حرف بزن، اینجا بگو، اینجا درد دلاتو بگو. پخش نمی کنیم، برای یه گروه کم بگو، ولی بگو، حرف بزن، حرف بزن، انقدر تو سینت جمع نکن. یه دونه قاب عکس تو خونه شهید دیده، دو تا بیت توش نوشته. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را دیگه نمیتونه ادامه بده. خدا میدونه این تو دلش چه خبره. این همونیه که وقتی قدنامه امضا شد به بهانه که برم به مرز سر بزنم خودش فرمود آمدم بلکه یک ترکشی یک گلوله ای حیران و سرگردان بیاد کار سید علی رو تمام کنه. من نمیخوام زنده بمانم بعد از قطعنامه. خدا از دل این مرد خبر داره، فقط خدا. چه کار کنه؟ این دو روزه انقدر زینب کبرا بیهوش شده به هوشش آوردن